همونطور که عرض کردم من از خدمت مرخص میشم و حتما جناب اسدی خدمت شما هستن تا ساعت 14.
سپاسگزارم.
ولی جناب اسدی سلامت باشید. قبل از خداحافظی این رو عرض کنم که میخوایم برنامه قرار رو تقدیم شنونده ها کنیم، برنامه‌ای که اختصاص داره به صحبت با یکی دیگر از نخبگان عزیز کشور مسکن، خانم دکتر اربابی که استاد تمام دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی هستند، پژوهشگر و متخصص حوزه صنعت دارو هم هستند. این قرار رو میشنویم به مدت 29 دقیقه. من هم از حضورتون
سپاسگزارم. از آقای هاشمی عزیز همکار خوبم، خدا قوت. ما بعد از قرار باز برمیگردیم، در خدمتتون هستیم تا ساعت 14.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. با نام یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره، در سه‌شنبه دیگه آغاز میکنیم برنامه ای رو که در اون هم قرار میشیم با نخبگان، اندیشمندان، دانشمندان، چهره های ماندگار و اساتید به نام کشورمون ایران با سلامت.
تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت شال می نوشد، وطنم ای دل ها جمله مجنونت، مست و شیدا صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا بر این میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
من بهنام مکوندی به اتفاق بانو زهرا بهریه تهیه کننده و سردبیر و بانو مریم حق نظری صدا بردار پرتلاشمون راهی مکانی میشیم سرشار از علم و آگاهی. امیدواریم گرفتاری های روزمره و ترافیک و مسائلی از این دست باعث نشه که ما به موقع نتونیم سر قرارمون حاضر بشیم. مقصدمون خیابون جلال آل احمد. پس بسم الله. یک حیات بزرگ از ما استقبال میکنه، باغچه‌ای پر از گل و درخت، گل روز قرمز که در گوشه دیگه از حیات خودنمایی میکنه و دلبری میکنه. اما یک درخت هست که من اسم اون رو نمیدونم، اینو باید خاطرم باشه وقتی با خانم دکتر صحبت کردم حتما بپرسم ازشون که این درخت چی هست. یه راهرو کوتاه چند تا پله وارد اتاق کار خانم دکتر میخوایم بشیم. لطفا با من همراه باشید، دارم براتون فضا رو ترسیم میکنم که همراه و هم قدم بشیم با هم. سمت راستم توی اتاقی که وارد شدم یه پیانوی قهوه‌ای رنگ خیلی خوشگل و تمیز و مرتب، سمت چپم یه کتابخونه بزرگ، تلفیقی از فرهنگ و هنر. روبروی من یه پنجره هست که بازم دل منو میبره به حیات باز و روبروی که پر از در واقع گلدونهای خوشگل هستش. زیبایی رو شک نکنید که چند برابر کرده. میز و کتابخونه، یعنی میز کار و کتابخونه هم که توی این اتاق خودنمایی میکنه، اما چشمم روی دیوارا کار میکنه، نقاشیایی رو میبینم که فکر کنم کار دست خود خانم دکتر باشه، نصب کرده رو دیوار. حتما مشتاق شدید میهمان برنامه امروزمون رو بشناسید و ببینید میخوایم با کی صحبت کنیم. بله، میخوام با خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی، استاد تمام دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران گفتگو کنیم. خانم دکتر درود بر شما و ممنون که پذیرای ما بودید.
سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به محل کار و زندگی من.
خیلی متشکرم. انصافا محل کار لذت بخش و زیبایی دارید، تلفیقی از دارو که تلخه و خوردنش سخت و این زیبایی های بصری که در کنار اون دیده میشه. از حس و حال خودتون در این مکان بفرمایید تا گفتگو رو آغاز کنم.
این مکان دائمی سکونت و کار منه که به طور متوسط در طول شبانه روز حداقل 10 ساعت رو اینجا سپری میکنم. اینجا هم به مطالعه میپردازم، هم که توی سالهای اخیر یه فعالیت اصلی که خیلی روش تمرکز دارم تولید و انتشار پادکست های آموزشیم هستش، که پادکست نوشدارو در حوزه سلامت جسم و جانه و پادکست منشور در حوزه سلامت و اخلاق حرفه‌ای. بله. به صورت هفتگی منتشرش میکنه.
درود بر شما خانم دکتر. با رشته داروسازی شروع کنیم، چون شما علاوه بر داروسازی حوزه تخصصی سمشناسی رو هم در واقع تجربه کردید.
رشته داروسازی از مقطع کنکور سراسری رو شروع کردم. مثل رشته های دیگه حوزه علوم پزشکی، رشته هستش که مدرک تحصیلیش دکترای عمومیه.
بله.
و بعد از چند سال کار کردن توی صنعت و داروخانه به این نتیجه رسیدم که رشته داروسازی به تنهایی منو اقنا نمی‌کنه، چون هم به تحقیق خیلی علاقه من بودم، همین که کار صنفی رو به تنهایی نمیتونستم باش اقنا بشم. بیشتر دوست داشتم که در یک محیط آکادمیک و در یک محیط پویا و آموزشی عمر حرفه‌ایم رو بسر کنم. به همین دلیل تو آزمون دستیاری شرکت کردم، دستیاری سمشناسی رو انتخاب کردم، دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شدم و اونجا به صورت مستمر توی مدت 4 سال دوره دستیاری و رزیدنتی سمشناسی رو گذروندم در گروه سمشناسی داروشناسی و موفق شدم در سال 83 PhD سمشناسی یا توکسیکولوژی رو بگیرم، که توکسیکولوژی زیرشاخه‌های متعددی داره. بخشی از زیرشاخه‌هایی که در حوزه سمشناسی هستن مربوط میشن به فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی.
بله.
که من به اون خیلی علاقه من نبودم. از حیطه‌های دیگر سمشناسی محیط زیسته که دغدغه‌های زیست محیطی و آلاینده‌ها رو در بر می‌گیره و بیماری‌هایی که متأثر از این آلودگی‌های زیست محیطیه. بخشیش مربوط میشه به مطالعات عموماً بیسیک و سمشناسی سلولی مولکولیه و ما حوزه‌های دیگه‌ای هم داریم که سمشناسی درش دخیل هستش. سمشناسی شغلی رو داریم، سمشناسی مواد غذایی رو داریم و رشته‌های متعدد دیگه.
و در
واقع به نوعی من اینو بگم خدمتون که سمشناسی به شکلی دربرگیرنده تمام حوزه های علوم پزشکیه، چون هر نوع مداخله درمانی که میخواد انجام بشه یا هر نوع اقدام پیشگیرانه‌ای که میخواد در رابطه با بیماری ها صورت بگیره، اطلاع و اشراف به پاسخهای سمی بدن در ضرورت داره.
درسته. خب دکتر، یعنی الان شما تمام سم ها رو میشناسید، درسته؟ خب این سم ها همه آیا ریشه ذاتی در طبیعت جهانی ما داره، یا اینکه دستخوش تغییرات آزمایشگاهی میشه و به وجود میاد؟ بعضیاشون آزمایشگاهی هستن، بعضی دیگه طبیعی، چجوریه؟
توضیح بدم. ببینید، بعضی از فراورده ها به عنوان سم اساسا سنتز میشن یا از طبیعت استخراج میشن، اونا بسته‌بندی میشن، لیبل میشن و برای کاربری خاصن. چیزی که رشته سمشناسی رو شکل داده محدود به این فراورده هایی که به اسم سم تولید و عرضه میشن نیست.
بله.
مربوط میشه پاسخهای سمی که در بدن ما اتفاق میافته، که این پاسخهای سمی میتونه از عوامل متعدد باشه، یعنی حتی خود استرس، فشارهای روانی هم در بدن ما پاسخ سمی ایجاد میکنه. همون بیقراری که عنوان برنامه یا قرار هست اتفاقا عنوان آخرین اپیزود از پادکست نوشداروی من بله. که چطور این استرس ها مزمن میشن و میتونن پاسخهای سمی رو رقم بزنن. ما الان در معرض آلاینده ها هستیم، در معرض نور خورشید و تشعشعات فرابنفش قرار داریم که اون خودش به عنوان یک سم بسته‌بندی نمیشه
بله.
ولی پاسخهای سمی که اون ایجاد میکنه خیلی مشخص و خیلی روشنه و همه راجبش اطلاعاتی کم و بیش ناقص و کامل دارن و صحبت میکنن. و از جمله بحث مواد غذایی هست، ترکیباتی که برای نگهداری مواد غذایی استفاده میشه، بسته‌بندی هایی که وجود داره، علوم نوین. من حدود 10 سال دبیر کمیته نانو فناوری سازمان غذا و دارو بودم و دغدغه ما اونجا این بود که محصولات نانو ایمن باشن، سیف باشن، پاسخ سمی ایجاد نکنن. در حالی که کسی فکر نمی‌کنه که این محصول نانویی ممکنه سم باشه، اینطور نیست، یا یک محصول هایتک دیگه سمیت داشته باشه. ولی کار ما سمشناسان اساساً تمرکز روی پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی هست که بتونیم این پاسخ‌های سمی رو در مدل‌های آزمایشگاهی نشون بدیم. و اگر دسترسی مدل‌های آزمایشگاهی محدود باشه یا میسر نباشه یا اطلاعات مدل‌های آزمایشگاهی خیلی ریلایبل، قابل باور، قابل اعتماد نباشه، مطالعات رو به صورت مطالعات توکسیکو اپیدمیولوژیک رقم بزنیم و از دامنه بیمارانی که در بازه زمانی دوچار یک عارضه توکسیک شدن مطالعاتمون رو شروع کنیم، مطالعات گذشته نگری رو انجام بدیم و به روابط علت معلولی اون بیماری با مواجه های گذشتهشون بپردازیم
بله.
به سبک زندگیشون که در واقع تهش میرسه به بحث سبک زندگی سالم.
پس یعنی هر کدوم از ما در زندگی یومیه و روزمرمون میتونیم فواید کار شما و تأثیراتی که بر صحت و سلامت زندگیمون در واقع داره رو به وضوح ببینیم.
دقیقا
درسته. دقیقا. اما خانم دکتر میخواییم همقرار بشیم با یکی از دانشجویان شما.
به نام خدا، عرض سلام، دکتر فکری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، داروساز و فارماکولوژیست. پس همینجا خدمت خانم دکتر اربابی عزیز سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که دارم در رابطه با ایشون صحبت میکنم. یادم میاد که ایشون همیشه کلاساشون رو به چشم یه قاب هنری نگاه میکردند و مثلا اگر ساعت 10 تا 12 کلاس داشتن به این فکر میکردن که این 2 ساعت رو چجوری به زیباترین شکل خودش ترسیم بکنند. مهمترین درسی که از ایشون گرفتم بلند شدن و برخواستن پس از شکست بود. یعنی بارها اتفاق افتاد برام که خب یه ناکامی رو برای من حادث شد و ایشون به من آموختند که چجوری بعد از اون شکست بتونم دوباره بلند شم و به راهم ادامه بدم. چیزی که از همه بیشتریشون رو خوشحال میکنه فعل توانستنه که توسط دانشجو ادا و بیان میشه. دانشجو هر وقت که میگه من میتونم یا تونستم یا از پسش برمیام، یه برقی تو چشای ایشونه. و بالعکس وقتی حرف از نتوانستن و کم آوردن دانشجو این صحبت رو به زبون میاره، ایشون خیلی در هم میشند و البته خب تمام تلاششون میکنن که این باور رو عوض بکنند، ولی حس میکنم اون غمی که براشون به وجود میاد در پس شنیدن اون فعل نتوانستن. خیلی خوشحالم که تونستم در رابطه با ایشون چند دقیقه رو صحبت بکنم و موجی از خاطرات مثبت برام زنده شد دوباره. از صمیم قلب برای استاد عزیزم سرکار خانم دکتر اربابی بزرگوار آرزوی طول عمر و موفقیت بیشتر میکنم و امیدوارم که لحظه هاشون شاد باشه همیشه به برکت حمایتی که از دانشجوهاشون داشتن.
آقای دکتر کیارش فکری از دانشجوان خیلی خیلی قدیمی من هستند که بعدها ایشون خودشون استاد شدن. الان چند سالی هستش که ایشون استادن و من از آقای دکتر کیارش فکری بابت حسن توجهشون و لطف سرشارشون به فعالیت حرفه‌ایم تشکر میکنم و اعتراف میکنم که هر زمان از شغل معلمی خودم دل سرد شدم اگر به ایشون فکر کردم و به دستاوردهایی که ایشون در پی تحصیلشون تونستم بهش برسم فکر کردم، احساس رضایت عمیقی وجودم رو فرا گرفته و پر از غرور و افتخار شدم.
خیلی متشکرم. منم از آقای دکتر کیارش فکری تشکر میکنم که همراه شدن با این بخش، اما گفتگومون رو با خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی ادامه بدیم. خانم دکتر، در حوزه سمشناسی ما توی منطقه، توی در واقع ظرفیت های علمی ما قوی هستیم؟
ما در حوزه سمشناسی اگر که معیار قوی بودن رو مقاله بذاریم بسیار قوی هستیم، ولی من معیار قوی بودن رو ترجمان دانش میدونم. این چیزی که در مقالات یا در کتاب ها نوشته میشه و منتشر میشه رو بتونیم تبدیلش بکنیم به دانش عملی، به راهکار، به دستورالعمل و اونو برسونیم به زندگی مردم و کیفیت زندگی مردم رو با دانش سمشناسی ارتقا بدیم. یعنی بتونیم پیشگیری بکنیم از آسیب های سمی، از مواجهه های سمی، و از این نظر بعید میدونم که قوی عمل کرده باشیم.
بله.
اصلا گفتن نداره، ما همه میدونیم که در واقع تو چه وضعیتی قرار داریم. یعنی عامه مردم هم راجع به این عوامل آلاینده و سموم دارن صحبت میکنن، نیاز به یک گفتگو تخصصی نداره.
مخصوصا ذرات معلقی که توی هوا هست و ایجاد
آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی مواد غذایی، تشعشعات، همه اینا بالاخره مطرح.
توی رشته شما دیپلماسی علمی چقدر نقش داره؟ انتقال تجربیات به کشورهای دیگه و انتقال همون تجربیات مجدد، چه در حوزه علمی چه فرهنگی، به کشورمون؟
من توی رشته خودم از جنبه عواملی که باعث جهش می شدن، یعنی مواد جهش‌زا و مواد سرطان‌زا بودن، سال 90 یک انجمنی رو تأسیس کردم که این انجمن یک شاخه ایرانی بود و شاخه های آسیایی و جهانی هم داره و همچنان این انجمن مواد جهش‌زای زیست محیطی ایران یا Environmental Mutagen Society عضو انجمن آسیایی، اتحادیه آسیایی و اتحادیه جهانی هست و این انجمن ها سالیانه نشست هایی داشتند و دارن و من تمام تلاشم این بوده که در تمام این نشست ها باشم و تجربیاتی که از مطالعات خودم و همکارانم بوده رو اونجا پرزنت کنم، ارائه کنم و تجربیات اونا رو هم توی کلاسام با دانشجوهام یا توی سالهای اخیر توی پادکستام با مخاطبینم به اشتراک بذارم. در این حد و اندازه من تونستم وارد دیپلماسی علمی در حوزه توکسیکولوژی بشم. انجمن سمشناسی هم داریم که این انجمن قدمت خیلی بیشتری داره. من از زمان دانشجویم عضو این انجمن بودم، همچنانم عضو هستم. اونم انجمن بسیار بسیار فعال و پویایی هستش.
خب خانم دکتر، در حوزه رشته سمشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و دکترای تخصصیش از دستاوردهای شما در راه اندازی بوده؟
رشته سمشناسی کارشناسی ارشد داره که از مقاطع کارشناسی مختلف میتونن بیان کارشناسی ارشد سمشناسی بخونن.
بله.
و دکترای تخصصی یا پی اچ دی داره، دکترای عمومی نداره. افرادی که دکترای عمومی پزشکی یا داروسازی دارن میتونن پی اچ دی توکسیکولوژی بگیرن یا اینکه کارشناسی ارشد در رشته های دیگه از جمله سمشناسی دارن که میتونن در آزمون ورودی هم به صورت کتبی هم به صورت شفاهی آزمون رو بدن و این مقطع تحصیلی رو تجربه کنن. من در این رشته در راه اندازی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در واحد علوم دارویی سابق نقش داشتم، کمک کردم در کنار بقیه همکاران که این رشته ها شکل بگیره و همچنان هم دانشجو داره در این رشته ها.
بله. اما خانم دکتر، دستاوردهای شما رو میخوایم تو این حوزه و رهاوردی که ظرف این سالیان اندوخته کردید، کمک کردید به جامعه علمی کشورمون و رضایت نسبی برای خودتون هم از اون حاصل شده رو هم بفرمایید.
من نمیتونم دستاورد خودم رو اندازه گیری کنم، این رو فکر میکنم که دیگران باید راجبش قضاوت بکنن، ولی من اگر از نظر حسی بخوام به این پرسش رو شما پاسخ بدم، میتونم بگم مهمترین دستاورد من انسانهایی بودن که باهاشون توی سالهای متوالی هش رو نش داشتم و به اونا کمک کردم که علاقه خودشون رو پیدا کنن، مسیر علمیشون رو پیدا کنن، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن و جویای علم و جویای هنر باشن و موفق باشن. خب یه سلسله دستاوردهای دیگه هم هست که اونا روح نداره. توی رزومه آدم میاد یه تعداد مقاله است، خلاصه مقاله است، کنگره است، یه تعداد عکس، ثبت اختراع، ثبت محصول، کتابه، ولی اونا خیلی روح نداره. چیزی که به نظر من از دستاوردهام تو سالهای اخیر روح بیشتری داره و بهش اتصال بیشتری دارم بحث پادکستامه، پادکست نوشدارو و پادکست منشور، که این مسیر رو همچنان تصمیم دارم که ادامه بدم تا زمانی که انرژی و توانی وجود داشته باشه.
شما فرمایش کردید روح نداره، ولی مطمئناً انگیزاننده و الگوسازی میکنه برای جوانهایی که میخوان این مسیر رو طی کنن.
امیدوارم که اینطوری باشه.
خانم دکتر، در حوزه مقالات بین‌المللتون بفرمایید.
زمانی که من رشته سمشناسی رو شروع کردم، در مقطع عمومی هم سمشناسی پایان‌نامه عمومی بود، زیر نظر دو تا استاد برجسته کشورمون، مرحوم خانم دکتر مهشید افشار و سرکار خانم دکتر اقبال طاهری، که همچنانم با ایشون در ارتباط هستن و ایشون هم نقاشن و هنرمندن و استاد رشته داروسازی هستن و مشاور سازمان بهداشت جهانی هستن. کارم رو شروع کردم، اندازه‌گیری سرب در شیر مادران تهرانی.
بله.
اون زمان پایان‌نامه من بود و این دغدغه زیست محیطی و اتصال بین مواجهه با سموم و افزایش ریسک بیماری‌ها موضوعی شد که بعدها در دوران پی‌اچ‌دی هم همچنان ادامهش دادم. تو سالهای اول که امکان تهیه مواد، کیت‌ها و اجرای تکنیک‌های سلولی مولکولی بیشتر از سالهای اخیر فراهم بود، مطالعات من به صورت متمرکز روی اتیولوژی یا ریسک فاکتورهای بروز انواع سرطان‌ها بود. روی سرطان‌های گوارش کار کردم. انواع سرطان‌های گوارش و دغدغه‌ام هم بیماری سرطان پدرم بود که مهمترین انگیزه بخش من در این مسیر بود. بعدها بعد از پی‌اچ‌دی‌ام روی سرطان پستان سال‌های سال کار کردم و دلایل این که چرا زنان ایرانی یک دهه زودتر از میانگین جهانی مبتلا به سرطان پستان میشن، که خب همچنان رشد فزایندش رو داریم میبینیم. مقالات خوبی در این زمینه منتشر کردم، فکر میکنم که خوب بوده، ارجاعات زیادی هم بهش شده. رفته رفته که زمان گذشت، به بیماری های مزمن دیگه هم پرداختم که میتونستن رابطه علت معلولی با سموم داشته باشن و اینا در به صورت گسترده و به تفصیل در لیست مقالات من هست و بیشتر از همه روی سلامت دستگاه تناسلی ریپروداکتیو، چه در زنان چه در مردان، روی ناباروری ها، روی کیستای تختانی، فیبروم و اختلالات دیگه کار کردم و همچنان هم دوست دارم که روی این زمینه متمرکز باشم.
دوست.
از زمانی که ورود پیدا کردم به کار رگولاتوری و کار در واقع سازمان غذا و دارو و مسئول کمیته نان و فناوری سازمان غذا و دارو شدم، از اون زمان تمرکزم روی نان و مواد هم بیشتر شد و سالهای زیادی هم روی سمیت اینها به موازات تحقیقات دیگه کار کرد.
خانم دکتر، مجری پروژه نقش هنرهای نمایشی به عنوان شیوه نوین در آموزش اخلاق حرفه‌ای داروسازی، راجبی؟
بله، این اتفاقا خیلی سوال جالبیه. من از زمانی که پروژه ها و مسئولیت های اجراییم رو کنار گذاشتم در دانشگاه، بیشتر وقتم و تمرکزم روی بحث موسیقی درمانی بود و بعد روی هنر درمانی، چون مدتی دوره تئاتر گذروندم و از بچگی هم توی مدرسه تئاتر کار میکردیم و همچنانم به این حوزه و نمایشنامه خیلی علاقه‌مندم. یه درسی رو از دهه 80 ما تدریس می‌کردیم، اخلاق و قوانین داروسازی با همکارانم، که من یه جایی احساس کردم که گفتن اینها به صورت تئوریک خیلی نمیتونه تأثیرگذار باشه و آموزش عمیقی به بچه‌ها بده. تصمیم گرفتم که اینو به صورت اپیزودهای مختلف به صورت نمایشنامه اجرا کنیم و اینکه یک تیم دانشجویی رو تجهیز کردیم، 18 نفر بودن و اینها هم دوره تئاتر رو آموزش دیدن، همین که یک دوره تئاتر درمانی با اونها اجرا کردیم و بعدها این پروژه تبدیل شد به یه سلسله اپیزودهای پادکست های من که حالا اگه خواستیم درست بیشتر توضیح میدم.
اما خانم دکتر، راه اندازی و تدریس واحد اخلاق در داروسازی
و اخلاق در داروسازی رو مرحوم استاد دکتر فرسام که استاد همه ما هستن از دانشگاه علوم پزشکی تهران تدریس میکردن. از سال 88 همراه با همکار عزیزم جناب آقای دکتر فرشاد هاشمیان درس اخلاق در داروسازی رو ما شروع کردیم خودمون یواش یواش یاد گرفتیم که ما اون درس یک واحدی رو چطور به بچه‌ها آموزش بدیم، با مطالعه، با پویش، با دقت بیشتر، با یک عینک متفاوت جامعه رو نگاه کردن و استفاده از همون چالش‌های اخلاقی که در سطح دانشکده و محیط‌های آموزشی بود، ما اومدیم محتوای آموزشی رو استفاده کردیم، همینطور در محیط‌های درمانی، چون بخشی از این اخلاق مربوط میشه به رفتار حرفه‌ای با بیمار.
حالا دو تا سوال. اون درختی که توی حیات من اسمشو نمیدونستم چی بود؟
درخت گل ابریشم.
گل ابریشم.
بله.
به نظر میاد یک عرق و علاقه خاصی هم بهش دارید.
بله. من از بچگی، از زمانی که متولد شدم، تو باغچه خونه قبلیمون مادرم یه درخت گل ابریشم برام کاشت. بعد که به این خونه اومدیم که همچنان هم در کنار هم هستیم، یه درخت گل ابریشم دیگه ای رو کاشتن که این درخت تکثیر شد. الان بچه هم درخت گل ابریشم دارن و در سال چند ماهش این درخت گل داره. چند بار به خاطر طوفان، به خاطر باد این درخت افتاد، سرنگون شد، ولی مجددن کسانی که دوست هم داشتن این درخت رو بستن به اون نرده های حیات و اون درخت همچنان پابرجسته.
چتر سبز باران برگ لرزان درخت آید به یادم دوباره کوچه باغ پرس آمون می ترابید از نگاه شور و شر کودکانه می سرودم زیر باران از نگاه تو ترانه اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو زمزمه کن همه را به گوش من تا بگیرم بوی باران گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا گل کند همچون بارا
خیلی متشکرم خانم دکتر از اینکه همراه ما شدید و در واقع به نوعی همقرار ما شدید در این برنامه. از شما سپاسگزارم. من این قول رو از شما بگیرم که یک برنامه دیگه هم در خدمت شما هستیم، گفتگوی بیشتری با شما خواهیم داشت. از شما شنونده عزیزی که ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. شما برنامه قرار رو شنیدید، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه گفتگو کردم با خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی، استاد تمام دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکترای تخصصی سمشناسی، داروشناسی، توکسیکولوژی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. از جمله سوابق فعالیت‌های علمی و اجرایی خانم دکتر اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، معاون پژوهش و فناوری واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر کمیته نانوفناوری سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیسیون همگرایی علوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی و کلی افتخارات دیگه که در حوزه علمی در رزومه ایشون میشه مشاهده کرد. خانم دکتر خیلی متشکرم که پذیرای ما بودید.
خیلی خوشحالم که امروز میزبان شما بودم. افتخاری بود.
حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم ام دورانی تو ایرانی تو ایرانی
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قراری دیگر، بدرود.
صبح خیر مردم سربلند کشورم، ایرانیان عزیز. آنچه شنیدید برنامه قرار بود که تقدیم شما کردیم، اما همچنان با قدرت و انرژی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه.